أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما حجة ابن الحسن العسكري، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. عرض سلام و ادب دارم خدمت سروران عزیز. بحث ما درباره مبانی حکمرانی نوین بود. حکمرانی نوین حکمرانی است که از سوی نولیبرالیست ها مطرح شده و عمدتاً هم تأکید دارم بر حکمرانی شبکه‌ای. این حکمرانی شبکه‌ای یک سری اصول مباشری دارد که اصول به تعبیری مستقیم و مباشر و بیواسطه حکمرانی شبکه‌ای هست. اون اصول عبارتند از اصل دموکراسی، اصل در واقع یا نظریه دموکراسی، دوم نظریه انتخاب عقلایی، و سوم نظریه تمرکز زدائی که قبلا هم در این باب، در باب این سه تا نظریه سخن گفتیم. هم دموکراسی های مستقیم، غیر مستقیم، اینها گفته شد، و نظریه انتخاب عقلایی و نظریه تمرکز زدائی. بیشتر تأکیدشون بر نظریه تمرکز زدائی است. خدمت شما عرض کنم که این اصول سگانه حکمرانی نوین مبتنی است بر پارادایم پسا بنیادگرایی عرض کنم. در این کتاب نظری حکمرانی دو پارادایم اثباتگرایی و پارادایم پسا بنیادگرایی مطرح شده. خدمت شما عرض کنم که این دو تا پارادایم دو پارادایمی هست که حاکم بر حکمرانی هست، که عمدتاً حکمرانی نوین دیگه از پارادایم اثباتگرایی استفاده نمی‌کنه. چون پارادایم اثباتگرایی پارادایم کاملاً تجربی، اتمیستی، ذره‌گرایی است و میخواد بین ذهنیت و ارزش‌ها هم تمایز قائل بشود. اما پارادایم پسابنیادگرایی مداخله زبانها، معانی، مفاهیم رو در درون یک شبکه از مفاهیم معنادار میپذیرد. انسانها با ترسیم زبانها، گفتمانها، سنتها، هنجارها، علائق و امثال ذلک نقشهای اجتماعی ایفا میکنند. خب این نقش ها رو که ایفا می کنند، طبیعتاً اگر بخواهید هم یک مدلی و الگویی به نام حکمرانی نوین و حکمرانی شبکه‌ای داشته باشید، باید شبکه مختلفی از معانی رو بهش لحاظ بکنید و توجه داشته باشید. حتی گاهی خود افراد حاضر در یک موقعیت اجتماعی یکسان عمل نمی کنند. حتی ممکنه افرادی در یه طبقه معینی باشن ولی یکسان عمل نکنن، کنش هاشون یکسان نباشه، چون بینش ها، انگیزش ها و منش های اونها یکسان نیست. پس بنابراین حکمرانی شبکه‌ای عقبش اصولی مثل تمرکز زدائی، انتخاب عقلایی، دموکراسی هست. عقبه آن هم پارادایم پسا بنیادگرایی است. پارادایم پسا بنیادگرایی، دوستان دقت بفرمایید، ممکنه مصداقاً پسا ساختارگرایی دریدا باشه، ممکنه پسا تحلیلی باشه، امثال کواین و اینا که نگاه کل نگرانه دارن، ممکنه عملگرایی و پراگماتیسم مکتب ویلیام جیمز، جان دیوی و پیرس باشن. ازا پسا بنیادگرایی یعنی غیر از اثباتگرایی. اثباتگرایی هم دوستان مستحضرید هم شامل پوزیتیویسم اگوسکان میشه، هم شامل پوزیتیویسم منطقی حلقه وین میشه، هم شامل تاییدگرایان میشه که امثال رایشنباخ و راسل که بعد از حلقه وین تقریبا شکل گرفت، هم شامل عرض کنم ابطالگرایان میشه، یعنی پسا اثباتگرایی که امثال پاپر مطرح کردن. در واقع میشه گفت این تعبیر پسا بنیادگرایی که در کتاب نظری حکرانی آمده به معنای پارادایم های تفسیری و انتقادی و یعنی غیر از پارادایم های تبیینی و اثباتگرایی هست. خب بعد عقبه این پارادایم ها هم، یعنی عقبه این پارادایم، چون از حکرانی شبکه ای رسیدیم به اصول، از اصول سگانه رسیدیم به پارادایم پسا بنیادگرایی، عقبه پارادایم پسا بنیادگرایی یک سری اصولی هست که من از اون تعبیر میکنم به اصول لیبرالیستی، یعنی اصولی که در نظام لیبرالیست پذیرفته شده. و قبل از این اصول لیبرالیستی هم عرض کنم خدمتتون همون گوهر مدرنیته بود که دیروز عمده بحثم گوهر تبیین گوهر مدرنیته، چون حکمرانی شبکه‌ای حکمرانی مدرنه و هر پدیده مدرن مبتنی بر اومانیزم، سوبجکتیویسم و سکولاریزم است. طبیعتاً حکمرانی مدرن و حکمرانی شبکه‌ای نولیبرال ها هم اومانیستی، سوبجکتیویستی و سکولاریستی است. خب حالا بعد از این من دیگه در این جلسه میخوام وارد اصول ایدئولوژی که عرض کنم خدمت شما نولیبرالیستا بشم، که این اصول حاکم بر حکمرانی نوین و حکمرانی شبکه ایست. اولین اصلی که بعد بهش توجه بکنیم که منشه پیدایش حتی اصولی مثل تمرکز زدائی و دموکراسی و این امور هست، اصلیست به نام اصالت فرد. چون یه بحثی ما در فلسفت الاجتماع داریم که آیا اصالت با فرد است یا اصالت با جامعه هست یا اصالت با تاریخ هست. خب بعضی ها فردگرایی رو پذیرفتن، اصالت رو به فرد دادن. برخی جامعه گرایی رو پذیرفتن، اصالت رو به جامعه دادن. بعضی هم تاریخ گرایی رو پذیرفتن، یعنی اصالت رو به تاریخ دادن. روانشناسانی مثل اسکینر فردگرایی رو پذیرفتن. دورکایم جامعه شناس معروف جامعه گرایی رو پذیرفتن. مارکس و عمده مارکسیستا تاریخ گرایی رو و اصالت تاریخ رو پذیرفتن. منظور از اصالت فرد یا اصالت جامعه یا اصالت تاریخ چیست؟ منظور از اصالت در اینجا یعنی اون چه ما به ازای خارجی دارد و میتواند عاملیت داشته باشد، اون یا فرد است یا جامعه است یا تاریخ است یا ممکنه ترکیب از اینا باشد. پس دوستان دقت بفرمایید، یه وقتا در بحث اصالت فرد و اصالت جامعه اینا پرسش ما پرسش هستی شناسانه است، یعنی پرسش از این است که چه چیزی در جهان آدمی جهان را پر کرده است. آیا فرد جهان را پر کرده، جهان انسانی رو؟ آیا جامعه جهان انسانی رو پر کرده یا تاریخ جهان انسانی پر کرده؟ ما به ازای خارجی چیست؟ این یک پرسش هستی شناسان است. سؤال دیگری مطرح می شود که بنابر اصالت فرد یا اصالت جامعه یا اصالت تاریخ، آیا افراد انسان اراده آزاد از خود دارند؟ میتونن آزادانه عمل کنند؟ یک پرسش انسان شناسانه است. پرسش سوم بحث از حقوق و منافع فرد و جامعه است که حقوق فرد مقدم است بر حقوق جامعه یا حقوق جامعه مقدم بر حقوق فرد است. این یک پرسش حقوقی است، هنجاری است، اخلاقی است. پس سه تا سوال در این باب مطرحه. نولیبرالیستا که طرفدار حکمرانی نوین و حکمرانی شبکه‌ای هستند، اینا قائل به اصالت فرد هستند. یعنی معتقدن آنچه جهان رو پر کرده افراد است، نه جامعه. مثلا جامعه ما به ازای خارجی ندارد و افرادم از اراده آزادی برخوردار هستند، لذا می توانن انتخاب عقلانی داشته باشند، چون آزادن، اراده دارن. و همین افراد انسانن که از حقوق فردی برخوردارن. خب در این صورت اگر یه وقتی مثلا کسی اشکال کند که اگر مثلا تزاحمی بین حقوق فرد یا حقوق جامعه پیش آمد، تکلیف چیست؟ جواب داده می شود که حقوق فرد تو جامعه ما به ازایی ندارد تا از حقوق مستقلی برخوردار باشد. جامعه همین مجموعه از افراد است. حقوق جامعه یعنی همین حقوق افراد. بنابراین وقتی از جامعه از حقوق افراد برخوردار بود، تو تزاحمی اگر صورت بگیره، تزاحم بین حقوق افراد صورت میگیره. این اصل اول که غالب به اصالت فرد در مقابل اصالت جامعه و اصالت تاریخ است، برخلاف مارکسیستا که اصالت تاریخ رو قائلن یا سوسیالیستا که اصالت جامعه رو قائلن و طبیعتا حقوق جامعه رو هم مقدم می دارن. خب اصل بعدی، اصل ایدئولوژی بعدی، اصالت آزادی است. یعنی نولیبرالیستا اصالت رو برای عدالت قائل نیستن. در بحث اصالت آزادی یا اصالت عدالت، قائل به اصالت آزادی هن. چون قائل به اصالت فرد هستن، طبیعتاً از اصالت آزادی هم سخن میگن که هر فردی آزاد است تا از امکاناتی که در اختیارش است استفاده کند و فعالیت اجتماعی، فعالیت اقتصادی، فعالیت فرهنگی داشته باشد. لذا چون آزادی توده‌وار معمولا جواب نمیده، اومدن از آزادی، خدمت تو عرض کنم، مدل جامعه مدنی و بخش های خصوصی استفاده کردم. گفتن هم بر اساس اصالت فرد و اصالت آزادی باید بخش های خصوصی شکل بگیرد و سیاستگذاری، تنظیمگری و حتی خدمات اجتماعی به عهده افراد باشند، افرادی که بخش خصوصی رو تشکیل دادن یا افرادی که سمنها و انجیوها رو تشکیل دادن و جامعه مدنی رو شکل دادن. افراد تودوار تأثیر گذار نیستن، افراد در نهادهای مردم نهاد میتونن تأثیر گذار باشن. لذا میبینیم جامعه مدنی حد واسط است بین بخش‌های خصوصی و بخش‌های دولتی. این ساختار زائیده چنین اصول ایدئولوژیکی هست. دقت کردید ببینید چقدر از اصول و مبانی ساختارهای کاربردی ساختن. ما متاسفانه تو همین بحث علوم انسانی اسلامی نهایت حرفایی که میزنیم میگیم مبانی علوم انسانی اسلامی مثلا اومانیسم نیست، انسان شناسی اسلامی است، هستی شناسی اسلامی است، معرفت شناسی اسلامی. همین دیگه، اوبرتر نمیریم که بیایم از این مبانی به اصولی و از اصولی به ساختارهایی برسیم. این حرفا رو ما توی محافل علمی خودمون میزنیم، دولت مردان هم که دنبال ساختار سازی هم ساختاره موجود دنیا رو استفاده میکنن. توجه داریم. این خیلی بحث کلیدی است و بحث مهمی است. لیبرالیست ها و نولیبرالیست ها تمام تلاششون، هم مغمشون اینه که از اصالت فرد اصالت آزادی رو در بیارن، از اصالت آزادی اصالت تمرکز زدائی رو در بیارن، یعنی سیاست گذاری و تنظیمگری به عهده بخشای خصوصی و جامعه مدنی، یه بخش مختصری هم در اختیار دولت باشه. البته این معناش این نیست که لیبرالیست ها از عدالت سخن نگفتن، مخصوصا لیبرال دموکراسی امثال رالز نظریه عدالت دارن، یا هایک، نوزیک، اینا کسانی هستند که نظریه عدالت رو ارائه کردن، ولی نظریه عدالت اونا بعد از در واقع ذیل اصالت آزادی معنا پیدا میکنه. یعنی اگر هم گفته میشد مثلا امکانات به صورت برابر در اختیار شهروندان قرار بگیرد، اینو در تعریف عدالت میگن، ولی چون اصالت از آن آزادی و فرد است، خب اون کسی که امکانات دارد، رسانه دارد، ثروت دارد، قدرت دارد، اصلا معنا نداره بگیم به همان اندازه که امکانات در اختیار اوست در اختیار دیگران هم هست. یه جوکی شبیه هیچ موقع ما به ازای خارجی و واقعیت خارجی این ایده پیدا نمی کنه. بنابراین بر این لیبرال ها برای اینکه تجربه مارکسیسم تکرار نشود و اعتراضات خیابانی شکل نگیرد، به ناچار میان آزادی رو بدون هیچ گونه محدودیت دولتی به بخشای خصوصی میدن، اما بخشای خصوصی میگن که باید 1% مالیات پرداخت بکنید که این مالیات رو در خدمت خدمات عمومی باشد، که عموم هر حال دهن اعتراضاتشون بسته بشود، نه اینکه از سهم عادلانه‌ای در توزیع ثروت برخوردار باشند. اینم اصل آزادی. به تعبیر دیگر اگر پرسش از ساختار جامعه بشود، میگیم نولیبرالیست ها و نظریه حکمرانی شبکه‌ای و حکمرانی مدرن در ساحت ساختار جامعه قائل به اصالت فردن، در ساحت آرمان‌های جامعه قائل به اصالت آزادی هستند. آزادی مقصود همه آزادی‌های اجتماعی، و در ساحت تدبیر جامعه معتقد به اصالت تسامح هستند. اصالت تسامح، اصالت تسامح یا تولرانس عمدتاً مربوط میشه به حوزه ارزش‌ها و باورهای دینی. یه بحثی است که آیا اصل با تسامح است یا با مداراست یا با خشونت است. خب آموزه دینی ما کاملا نشون میده که اصل با مداراست، نه تولرانس. تولرانس رو عربا ترجمه میکنن به مداهنه. تولرانس مداهنه یعنی روغن مالی کردن، یعنی عیسی به دینش، موسی به دینش، بی تفاوت نسبت به ارزش ها. مدارا نه، توجه به ارزش ها دارید، ولی با مردم مدارا رفتار کردن، اگر قرار امر معروف نهی از منکری بشود، اگر قرار اصلاحی، ارشادی، هدایتی صورت بگیرد، خلاصه از این طریق، نه از طریق کتک زدن و برخورد کردن و رفتارهای خشن و اینها. اما نظری خشونت نظری است که میگن نه، باید با برخورد فیزیکی با مخالفین برخورد کرد. همین که اظهار مخالفتی کرد، برخورد فیزیکی صورت بگیر، مثل کارهایی که در دوره مشروطه انجام میشد. در دوره مشروطه روشنفکرها وقتی به قدرت رسیدن، شعارشون تساهل دینی بود، اما عملشون خشونت روشنفکری بود. تساهل رو برای دیگران میخوان، اما وقتی میخوان خودشون به قدرتی برسن، از قتل عام و ترور و جنایت و اینا استفاده میکنن. مثل همین شیوهی که الان صهیونیستا و آمریکایی‌ها دارن. من دیروز پریروز یک کلیپی رو دیدم، خیلی واقعا آزرده شدم، خیلی اذیت شدم. یک مادری که دوتا دخترش همراهش بودن، صهیونیستا اومدن این مادر رو جدا کردن، به زور انداختن تو ماشین بردن، و این دوتا دختر بچه به دنبال مادر می دویدن. همینایی که دم از آزادی و دموکراسی و اینا میزنن، اما دموکراسی در اهداف و مقاصد خودشون. عربستانی که انتخاباتی اصلا توش صورت نمیگیره، میشه مسئول حقوق بشر سازمان ملل. هیچ اعتراضی، تحریمی، نقدی هم بر اون نیست. ایرانی که تقریبا میانگین سالی یک انتخابات داره برگزار میکنه، میشه حکومت استبدادی، استبداد دینی اسمشه. جالبه. حالا بعضی از این آخوندهای ما هم همین مثلا میان کتاب می نویسن استبداد دینی، توجه دارید، ای بهانه میدن دست، اب نداره کتاب نوشته بشه بس بشه، اما اینایی که این کارو میکنن میخوان در واقع طعن بزنن. اینها باید یه مدتی در حکومت این روشنفکران سکولار قرار بگیرن، زیر شکنجه ها و زیر زورها و خشونت ها قرار بگیرن و بفهمن که واقعا دین اسلام استبداد بردار نیست. توجه دارید، همین صدام مستبد تا زمانی که مقابل آمریکا نبود کاری به کارش نداشتن، تا مقابل آمریکا قرار گرفت شد آدم مستبد و بد. توجه دارید، اینو هانتینگتون هم میگه، هانتینگتون در آثارش داره میگه در واقع دموکراتیک مدرن اینه، شعارهای ارزش‌های اخلاقی رو بگن، از آزادی، از ارزش‌ها دم بزنن، اما در عمل کار دیگری رو انجام بدن. 400 بمب اتم آماده شلیک رژیم صهیونیستی داره. مردم مسلمان تو مسجد الاقصی میخوان نماز بخونن، میریزن به قتل عامشون میکشونن. هیچ نهاد بین المللی دم نمیزنه. کشور فرانسه پیغمبر اکرم رو مسخره میکنن، کاریکاتور براش میکشن، یعنی آزادیه اونجا فرانسه است، اما رسما اعلام میکنن اگر کسی در فرانسه علیه رژیم صهیونیستی حرفی بزند زندانه. روژه گارادی رو دید چه بلای سرش رو بردن، اومد هولوکاست رو زیر سوال برد، زندان انداختن، جریمش کردن. هیچ احدی جرأت نداره در فرانسه علیه رژیم صهیونیستی نقدی کنه. توجه دارید، پس وقتی اصالت تولرانس رو، من اولا دین اسلام خب فرمود پیغمبر بواسطه بالحنفیت سمحت سهله، دین اسلام دینه یریدو لا بکم یسر ولا یریدو بکم العسر است، اصل تسهیلگری واقعی اصل مهم اسلامی است. ما قطعا خشونت رو قبول نداریم، ما قائل به مدارا هستیم، اما نه مداهنه. لیبرالیستا در حکمرانی شبکه‌ای تساهل رو مطرح میکنه، تو بحث ارزش ها که میرسه تساهل، تو بحث دین که میرسه تساهل، اما در ارزش هایی که خودشون در حکمرانی میارن این دیگه تساهل نیست، خشونته، احدی حق نداره مخالفت کنه. اینم عرض کنم خدمت شما، اصالت تسامح که در ساحت تدبیر جامعه مطرح است. یه اصل دیگری دارم به نام اصالت حق در برابر اصالت تکلیف. چون سکولاریزم قائلن، یعنی جدایی دنیا از دین و جدایی دنیا از آخرت، لذا چیزی به نام تکلیف الهی مطرح نیست. حقوق بشر حق مطرح است، حالا حقوق طبیعت، حقوق بشر، حقوق حیوانات، حقوق زنان، حقوق کودکان. در همین سند 20 هم اگر دوستان دقت کرده باشن 17 محور داشت دیگه، من در یه سخنرانی مفصل توضیح دادم و نقدام به سند 20 گفتم. در این سند یکی از شعارهاشون در حوزه حقوق زن دفاع از حقوق زن هست، دفاع از حقوق زن. اما زن غربی، من بارها عرض کردم اومانیزم اصالت انسان، اصالت انسان غربی، غربی منظورم غرب جغرافیایی نیست، منظورم از زن غربی زن غربی جغرافیایی نیست، یعنی هر انسانی که تفکر غرب مدرن رو پذیرفته انسان است یا زن است و از حقش باید دفاع کرد. مردم یمن چون قبول ندارن این جهان مدرن رو، از نظر اونها چیزی به نام حقوق بشر دیگه معنا نداره. پس اصالت حق، اما اصالت حق انسان غربی، انسان مدرن. اگر یه جامعه غرب زده شد، غرب پذیر و مدرنیته پذیر شد، مدرنیته هم نه مدرنیته پذیر، یعنی استکبار پذیر، یعنی جامعه جهانی رو که آمریکا درست کرده اینو اگر پذیرفت، این از حق و حقوقی برخورداره. خب این همه از حقوق طبیعت سخن میگن، این همه از حقوق محیط زیست سخن میگن. شما ببینید عمده جنایی، اصلا من تو صحبت سند بی سی توضیح دادم، مستندم توضیح دادم که میگن سند بی سی میگه که ما باید دفاع از حقوق محیط زیست بکنیم، لذا در مقابل دزدان دریایی باید بایستیم. خب یه کسی سوال نمی‌کنه این دزدان دریایی چطور به وجود آمدن؟ اونقدر جنایت کردن در این دریاها که مردم بیچاره‌ای که داشتن شغلشون شیلات، ماهیگیری بود، زندگیشون رو می‌چرخوندن، آمدن به خاک سیاه اینا رو نشوندن. خب اینو دیدم باید زندگیشون رو ادامه بدن، کاری دیگه نمیتونم بکنم، افتادن به دزدان دریایی شدن. یعنی دزدان دریایی مدرن زاییده جنایت‌های دنیای مدرنه. حالا که این شکل گرفته و دزدان دریایی مانع از ادامه جنایت‌هاشون شدن، تو سند بی سی میخوان تمام کشورها رو موظف بکنن که باید در مقابل دزدان دریایی شما چیز کنید، همراهی کنید و در خدمت نظام جهانی باشید تا این دزدان دریایی از بین برن، تا ما بتوانیم حکمرانی جهانی رو و جنایت های جهانی رو ادامه بدیم بدون نزاع و بدون منازع. اینا عزیزان سوء ظن نیست، اینا واقعیت های عینی است که در جامعه میبینیم، در دنیا میبینیم. من نمیخوام بگم همه کسانی که دارن از حقوق بشر و حقوق انسان ها، حقوق زنان، حقوق کودکان، حقوق محیط زیست دفاع میکنن همه در این کانتکسن، همه دروغ میگن. نه، آدم های واقعا مخلص و سالم هم زیاد داریم. من انجیو هایی رو در دنیا میشناسم که واقعا مخلصانه از امکانات خودشون، امکانات مالی شخصی خودشون میرن به فقرا و نیازمندان آفریقا کمک میکنن، به عنوان حقوق بشر، هلال احمر، صلیب سرخ، اینا میرن خدمت میکنن به محرومین، اصلا خودشون رو گاهی اوقات به خطر میندازن برای اینکه محیط زیست رو نجات بدن. این کاملا درسته و خیلی ها ما میشناسیم، هم از آمریکایی‌ها، هم از اروپایی‌ها، هم از شرق آسیا. درباره مثلا بحث تغذیه سالم واقعا کارهای ارزنده‌ای انجام دادن در دنیا و حتی این سازمان‌های بین‌المللی رو مثلا موظف کردن که توزیع کشاورزی، این همه سمومی که داره استفاده میشه در کشاورزی، اینها تعدیل بشه، جلو اینا گرفته بشه. یه انجیو اینطوری هستن، تأثیرات بین‌المللی هم دارن. اما حکمرانی دنیا دست اینا نیست، توجه دارید. لذا نولیبرالیست ها قائل به اصالت حق هن. یعنی ما هیچ تکلیفی در برابر خدا نداریم، ما تکلیفمون زایده حقوق ماست. یعنی به همون اندازه که حق داریم تکلیف هم داریم، حق و تکلیف انسان ها نسبت به هم دیگه نسبت متضایفین هم توجه. اینم یک از پس اصالت فرد شد، اصالت آزادی شد، اصالت تسامح شد، اصالت حق شد و اصالت مشارکت، اصالت تمرکز زدائی و اصالت دولت حد اقلی. اینو دیگه یه معنا، اصالت مشارکت، اصالت دولت حد اقلی، اصالت تمرکز زدائی که عرض کردم از اصول حکمرانی نوین امینه، اینم نتیجه همون اصولیست که خدمتون عرض کردیم. یه اصل دیگری هست که اینم بگم دیگه این بحث رو به پایان برسانیم و اون اصالت مالکیت خصوصی است. وقتی اصالت فرد پذیرفته شد، وقتی اصالت آزادی پذیرفته شد، وقتی اصالت حق پذیرفته شد، وقتی اصالت مشارکت و تمرکز زدائی پذیرفته شد، خب اصالت مالکیت خصوصی هم باید پذیرفته بشود. دولت مالکیتی ندارد، دولت باید تدبیر کند، زمین سازی کند، تسهیلگری کند که مالکیت های خصوصی رشد پیدا کند، تکامل پیدا کند، بالندگی و صورت حد اکثری پیدا بکند. و مالکیت‌های خصوصی، مالکیت‌های فردی، مالکیت‌های جمعی و غیر دولتی شکل پیدا بکنه. خب این اصول عرض کنم خدمتتون طبیعتاً مبتنی بر یک سری مبانی فلسفی هم هست. حالا اون مبنای فلسفی ممکنه فلسفه ماتریالیسم باشد یا فلسفه پوزیتیویسم باشد یا فلسفه آمپریز باشد یا فلسفه راسیونالیسم باشد یا فلسفه تحلیلی باشد، ولی عمده فلسفه‌ای که در حکمرانی نوین تأثیر گذاره و نولیبرالیست ها فلسفه پراگماتیسم است. فلسفه پراگماتیسم یعنی فلسفه‌ای که صدق رو مطابقت با واقع نمی‌داند. البته پراگماتیست‌ها دو دستن، یه دسته پراگماتیست‌های معتدلن مثل ویلیام جیمز که صدق و مطابقت با واقع می‌داند، صدق و کورسپوندنس می‌داند، اما میگه معیار تشخیص صدق فائده است، عملگراییه، فائده گرایی است، عملگرایی است. اگر فائده ای داشت گزاره صادقه، اگر فائده ای نداشت گزاره کاذب است. دقت کردی چی شد؟ این پراگماتیسم معتدل. پراگماتیسم افراطی که الان به نظر من در آمریکا عمدتاً پراگماتیسم افراطی رو قائلن، جان دیوی اینا هم قائل بودن که صدق رو به معنای فایده گرایی میدانن نه مطابقت با واقع. میگن گزاره صادق یعنی گزاره فایده دار، ثمردار، نتیجه بخش. بنابراین فلسفه پراگماتیسم که اولا هستی رو برابر با ماده میداند، یعنی یا ماتریالیزم هستی شناختی و اعتقادی هن یا به گونه ای تلقی میکنن که گویا جهان غیر جهان ماده جهان دیگه وجود نداره. فلسفه پراگماتیسم ماتریالیزم یا شبه ماتریالیزم رو قائله. پراگماتیزم نسبیگرایی معرفتی رو قائله. پراگماتیزم عرض کنم خدمت شما، انسان در این جهان موضوعش هست، اما با همه نیازهایی که دارد، نیاز مادی، معنوی، هر چه نیاز، فقط نیاز مادی تنها نیست، نیاز معنوی، روانی. فلسفه پراگماتیزم میاد و پارادایم پسا بنیادگرایی رو، یعنی پارادایمی در مقابل پارادایم اثباتگرایی رو مطرح میکنه. حالا اون پارادایم هرمنوتیکی باشه، انتقادی باشه، گفتمانی باشد، هرچی باشه، نگاه کلنگرانه دارد، شبکه‌ای دارد و معانی رو در درون شبکه کشف میکند، باورها، اعتقادها، شناختهای آدمیان در کنشهای اجتماعیشون تأثیر گذاره. این هم میشه پارادایم پسا بنیادگرایی به تعبیر کتاب نظری هاپرانی. عرض کردم این پسا بنیادگرایی عنوان انتزاعیست. همه پارادایم های غیر از پارادایم اثباتگرایی رو شامل میشه، غیر از اثباتگرایی، تاییدگرایی، ابطالگرایی، بقیه رو شامل میشه. این پارادایم پسا بنیادگرایی زایده اون فلسفه پراگماتیسمه و همچنین اصولی که از او تعبیر میکنن به ایدئولوژی لیبرالیستی، اصالت فرد، اصالت آزادی، اصالت تسامح، اصالت حق، اصالت مالکیت خصوصی و اصالت دولت حد اقلی و مشارکت حد اکثری و تمرکز زدائی و بعد اصالت عقلانیت، انتخاب عقلانی و در نهایت حکمرانی شبکه‌ای. این سیر مبانی و اصولی بود که حکمرانی شبکه‌ای و حکمرانی نوین از آن در واقع مبتنی بر آن هست. دیگه بحث حکمرانی رو اجازه بدید تا اینجا ما تمام بکنیم. اگر دوستان سوالی دارن، نکته‌ای دارن بفرماین. من اگر حالا یه وقت با یه بحث دیگه مواجه شدم خدمتون عرض خواهم کرد. انشاءالله از این جلسه 18 جلسه بود، ما از جلسه بعد دیگه وارد مبانی و اصول حکمی و فقهی بشیم تا از اون مبانی و اصول به مدلی از حکمرانی حکمی برسیم. در بحث حکمرانی مدرن، از چیستی حکمرانی، مدل و سبک حکمرانی شروع کردیم، به اصول و مبانی رسیدیم. اما در حکمرانی حکمی برعکس، چون میخوایم حکمرانی حکمی رو، نمیخوایم حکمرانی حکمی رو توصیف کنیم، میخوایم حکمرانی حکمی رو تأسیس کنیم. میخوایم این، چون یادتون باشه قبلا گفتم حکمرانی از سنخ تکنولوژی است، از سنخ سایبرنتیک اجتماعی است، بعد بسازیمش. ساخت نرم افزاری است، البته برای ساخت از مبانی و اصول و پارادایم باید شروع کرد، که انشالله از جلسه فردا این مبانی رو ذکر میکنم، اصول رو ذکر میکنم، توضیحاتی خواهم داد تا بعد ببینیم به چه مدلی و الگویی از حکمرانی میتونیم دست پیدا کنیم. خب دوستان اگر سوالی، نکته ای دارم بفرمایید. بله در خدمت. سلام. سلام علیکم. تو
عرض ادب و احترام. خدا قوت. خواهش. استاد من 3 سوال داشتم. یه سوال مال جلسه دیروزه.
بله.
خاطرتون باشه وقتی بحث ایسپا رو کردیم، در مورد سه تا منبع اصلی بود داری تقریبا تمام ایسم های سه تا داره نشأه از انگلیک اومانیسم. بعد فرمودید که معنای آبجو و سابجه توی تاریخ عوض شده با این حال که محوریت اومانیسم همچنان وجود داشته. سوال این بود که علت این تغییر چیه؟ آیا مشخصه که
یه تغییر زبان شناختی بوده؟ یعنی وقتی آقای دکارت میگفت ابجکتیویسم، چون در واقع در قرون وسطا وقتی میگفتن ابجکت، مقصودشون از ابجکت متعلق شناخ بود. دکارت اومد اینو عوضش کرد و گفت ابجکت فاعل شناساست. ابجکتیویسم یعنی اصالت فاعل شناسای انسانی. بعد دکارت اومد دوباره اینو عوضش کرد، برگردون به هم معنای پیشی، و سوژه شد فاعل شناس و ابژه شد متعلق شناس. ولی در هر دو صورت هم دکارت هم کانت اصالت فاعل شناسا بودن. لذا دکارت میگه من می اندیشم پس هستم. وقتی میگه در این اصل کوجیتو میگه من می اندیشم پس هستم، یعنی اصالت با فاعل شناساست. هستی من آبجکته و شناخت من سابجکته و سابجکت مقدم بر آبجکت است. ولی با این تفاوت که سابجکتیویسم رو ازش تعبیر میکرد به آبجکتیویسم.
تشکر استاد. یه سوالی هم خیلی کوتاه درباره حکمرانی بود. فرمود حکمرانی زایده نگاه نئولیبرال هستش. چون بحثای پسا بنیادگرایی این هم داشتیم، برام یه سوالی جا توی که آیا این بحث نئولیبرال با بحث پست مدرن رابطه داره؟ یعنی حکمرانی به نوعی زایده نگاه های پست مدرنی تفسیر نمادین هستن نگاه مدرنیته؟ یه سوال همین بود. سوال نهایی من رابطه داشت با همین بحث آخری که فرمودید.
این سوال هم اجازه من جواب بدیم. این سوال دوم بزنید من جواب بدم.
پس من قطع
بکنم
چون دوستانی هم سوال دارم.
نه الاش باید سوال سوام بپرسید، فرصت داریم. ببینید خدمت رو عرض کنم که بله، هرچه این پست مدرن غلیستر میشه نولیبرالیزم هم غلیستره. یعنی نولیبرال ها از معرفت شناسی نسبی گرایانه پست مدرن بیشتر میتونن استفاده کنن. اما پسا بنیادگرایی نفی اثباتگرایی و تاییدگرایی و حتی افتادگرایی است. اما نفی اونها میتونه پارادایم هرمنوتیکی و تفسیرگرایی باشه، و پارادایم هرمنوتیکی و تفسیرگرایی یه مرحلهش مرحله مدرنه. از وقتی که هرمنوتیک فلسفی شکل گرفت، در واقع میشه گفت این هرمنوتیک فلسفی زایده پست مدرن شده. نمیشه گفت هر چه غیر از اثباتگرایی از پست مدرن است. نه، غیر اثباتگرایی هرمنوتیکه، پارادایم تفسیریه، اینا پست مدرن نیستن. هرمنوتیک فلسفی در واقع پست مدرن هستن، یا پدیدارشناسی که هوسر مطرح میکنه، اینا پست مدرن نیستن. ولی نولیبرالیست ها در واقع از پست مدرن بیشتر استفاده می کنن تا از مدرن.
تشکر استاد. استاد سوال سوم ناظر به این بحث اخیری بود که فرمودید، گفتید توی غرب ما از چیستی حرکت کردیم به سمت مبانی اصول، اما توی بحث فقاهت اوکراینی از مبانی میخوام حرکت کنیم به سمت اصول و ابزار خود ساختار چیستی خود بهش برسیم. سوال این بود که خب غربی ها به شدت تجربه توی همه مباحثشون پررنگ، یعنی همه مباحث فلسفه غرب هم به شدت از تجربیاتشون نشأت گرفته. حالا با این تفاصیل که ما بخوام از مبانیمون حرکت کنیم به سمت تولید فقاهت حکمرانی، جایگاه تجربیات هم مثل همین تجربه انقلاب، بحث جهاد سازندگی، کمیته سپاه، ارزم خود گروه های جهادی، اینا کجای این تولید ما قرار میگیره؟ آیا از این استفاده میکنیم نمیکنیم به چه صورت؟
بله، اگه خاطرتون باشه عرض کردم سه رکن در تولید نظریه حکمرانی مؤثره. یک رکن مبانی فلسفی است، یک رکن اصول ایدئولوژیکی است، یک رکن هم واقعیت‌های عینی است. یعنی ما باید متناسب با حکمرانی چه از سنخ تکنولوژیه، مثل دیدید بعضی خودروها تو بعضی آب و هواها بهتر میسازه، حتما تکنولوژی باید بومیسازی بشه و در بومیسازی حکمرانی حکمی تنها مبتنی بر مبانی حکمی نیست، بلکه مبتنی بر زیست بوم جامعه هم هست. اگر توجه به زیست بوم جامعه نکنیم، الگوی حکمرانی پاسخ نمیده. و در توجه به زیست بوم جامعه حتما باید از تجربیات، از ظرفیت ها، از سلایق و علایق مردم، از اینا باید استفاده کنیم.
استاد سلام علیکم.
سلام علیکم تو.
ببخشید، سوالی که بنده داشتم این بود که با توجه به پارادایم حال پوزیتیویستا که در واقع قانونگرا و اون کلیتگرا و تبیین یک کلیت به دنبال این بودن که جهان به صورت قانون در واقع تفسیر کنه، دقیقاً پارادایم هرمنوتیک مقابلش در اومد و شما فرمودید که پس بنیادگراها هم شبکه‌ای و کلگرا در واقع نگاه می‌کنن. می‌خوام بدونم که این در واقع با اینکه توی چارچوب هرمنوتیک پس بنیادگرا دارن نگاه می‌کنن، چجوری میتونن کلگرا فکر کنن و کلگرا در واقع جهان و حکمرانی رو تفسیر کنن؟
ببینید، بین کل و کلی باید فرق بذارید. اثباتگرایان کلگرا نیستن. یکی از اثباتگرایی یا پارادایم تبیینی یا پارادایم اثباتگرایی 8 تا اصل داره: اصل وحدت روش، اصل تجربه گرایی، اصل نومینالیزم و نامگرایی و اسمگرایی، اصل اتمیزم و ذره گرایی، اصل قوانین عام و کلی، اصل تمایز واقعیت‌ها و ارزش‌ها، اصل پیشبینی، اصل یک نواختی طبیعت. پس یک اصل شد ذره‌بینی، اتمیزم. پس ذره‌بینن، جزنگرن، نه کلنگر. اما از این مطالعه جزنگرها به قانون کلی میرسن. اما پسا بنیادگرایان کلنگرن، کل رو میبینن، کل یک سیستم رو میبینن، جز نگر نیستن، ولو حکمی که میدن ناظر به یک سیستمه، نه کل سیستم ها. یعنی حکمشون کلی نباشد اما کل نگر باشد.
خیلی ممنونم.
سلام.
سلام علیکم، بفرمید.
من سوالم خیلی خلاصه بپرسم چون دیگه نزدیک اذانم هات بیاد تا نگا سوال کنم. جناب استاد، حالا بحث آبجکتیو و سابجکتیو که فرمودید، آیا در بحث روششناسی سرکای حکمرانی که توی جلسات گذشته در بحث فقاهت حکمرانی مطرح شد، ما الان تو اون بحث روششناسی سرکا، حالا سبک شبکه بازاری یا هر سبک دیگه، تو اون روششناسی سرکای حکمرانی آبجکتیو مقدم
میدانی
یا سابجکتیو، یا اینا در تعامل
ترکیب
با هم دیگه قرار
میگیرن؟ نه، اصولا ببینید، سابجکتیویست ها اصالت رو با فاعل شناسا میدانن.
بله.
ولی یه واقعیتی در خارج به نام ابژه رو هم قائلن، یعنی معتقدن الوجود و اما ذهنی و خارجی، ولی اصالت با ذهن است، مخصوصا ذهنی که کانت میگفت مقولات دوازدهگانه داره.
بله.
ولی وقتی جلوتر میریم، این سابجکتیویست ها از دنیای جهان مدرن پا به جهان پسا مدرن میذارن، دیگه ابژه و سوژه از هم جدا نیست، همه اینا ذهن آدمی هن. اصلا ذهن آدمی طبق پست مدرن های افرادی ابژه رو خلق میکنه.
یعنی سبکای یعنی این سبکایی که از تاریخ فرمودید از دل هر دو تا اینا استخراج شده، یعنی هم از دل سابجکتیویست
سبکای عمدتاً مثلا سبکای بازاری رو شما در لیبرال دموکراسی میبینید که لیبرال دموکراسی مثلا پوپر، پوپر مثلا دموکراسی لیبرال رو قائله و پوپر مثلا ابطالگراست، پوپر مثلا به مدرن گرایش داره نه پست مدرن. اما مثلا فرض کنید در سبکای شبکه‌ای که بیشتر گرایش‌های نو لیبرال ها هستن متأثر از پست مدرن هستن. در پست مدرن اصلا ابژه و سوژه یه چیزه، یه حقیقته و اون حقیقت هم انسانیست که واقعیت رو اصلا او خلق میکنه، واقعیتی برای ذهن انسان وجود نداره از نظر پست مدرن.
پس برداشت من اینه که پس هر دو تا اینا باز هم میرسه به همون نقطه اصلی که دیروز سوالی که بحث اومانیسمه، یعنی در اصل
بله.
بازم محور همونه.
بله بله در واقع عرض کردم من نظرم اینه که گوهر اصلی مدرن، مدرن که اینجا میگیم دیگه اهم از پست مدرنه، گوهر مدرن اومانیسم هست. یه انشعاب معرفتیش میشه سابجکتیویسم که تفسیرها و قرائت‌های مختلف داره، یک شاخش هم یه انشعاب اجتماعیش هم میشه سکولاریسم.
بسیار عالی. عثمان میکنم دستم دارم پرانسا.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم.
سلامت باشین. ببخشید کسانی که نگاه تفسیری و تفاهمی دارن ولی بالاخره حالا چه در مدیریت شبکه‌ای چه در هر نحوی میخوان یه تصمیم اجتماعی بگیرن، یه سیاست گذاری کنن، آیا نیازمند نیستن یه قوانینی برای نظام معانی در ذهن داشته باشن؟ چون کسانی که نگاه تبیینی دارن میگن اصلا بدون این روابط علی معلولی، حالا در سطوح مختلف روانی یا غیره، بدون اون نه انسان میتونه دلیل بیاره، نمیتونه یه قاعده بگه، نمیتونه فکر کنه و نمیتونه سیاست گذاری کنه. و حالا اصل سوال من اینه که کسانی که نگاه تفسیری دارن و ولی اراده انسان براشون مهمه، اونا بالاخره وقتی میخوان اقدام کنن باید یه مجموعی از روابط علی رو داشته باشن، یه زنجیری از روابط علی رو که بگن ما بر این اساس این کارمون تحلیل سیاست کنن، ارزیابی سیاست گذاری کنن یا نه؟
نه، اونا دنبال مجموعی از یا زنجیری از علل نیستن، دنبال مجموعی از معانی هن، زنجیری از زنجیری مثلا از دلائل هن. ولی اگر هرمنوتیست های روش شناختی باشن، چون معتقدن همه انسان ها به حال از ذهن مشترکی برخوردارن، میتونن از فهم مشترک برخوردار باشن، میتونن از کنش مشترک برخوردار باشن، لذا میتونن به یک قواعدی برسن که یکسان سازی رو برای کنش های انسانی تعریف کنن. ولی اگر قائل به هرمنوتیک فلسفی باشن و سر از پست مدرن افراطی در بیارن، اینها نمیتونن از یه قواعد واحدی برخوردار باشن، مگر اینکه با روش‌های پراگماتیستی انسان‌ها رو مدیریت کنن. یعنی مثلا بگن ما چون این شبکه معنایی رو قبول داریم، طوری در رسانه و حکمرانی بین‌المللی ورود کنیم که مردم این گونه عمل بکنن. الان میدونید در دنیا این حرفا رو شاید خیلی نشه برای مردم گفت، دلشون خالی میشه. الان مثلا یک شبکه های ماهواره‌ای با سرعت مثلا فرض بکنید 60 گیگابایت در ثانیه، توجه داری، خیلی اصلا الان تصورش تقریبا برای بعضی ها شاید محال تصور بشه، دارن ماهواره هایی که مثلا شاید مثلا 1000 برابر ماهواره ای که الان هست دارن کار میکنن تولید بشه، ناسا داره کار میکنه به فضا بفرستن با سرعت بالای مثلا 60 گیگابایت در ثانیه تا مثلا 10 متر 20 متر عمق زمین رو هم بتونن ببینن و تمام انسان ها رو رصد کنن، یک ذوق و سلیقه و علایق مردم رو شناسایی کنن، با این ذوق و سلیقه اینها انسان ها رو تبدیل کنن به ربات، توجه دارید؟ یعنی روی این جهت کار میکنه. یعنی امروزه دنیای فناوری مدرن، چهار تا علوم نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی و علوم شناختی و اطلاعات فناوری، اینا علومی هستند که با این علوم میخوان بشر رو به بردگان مدرن تبدیل کنن.
بسیار عالی.
تبدیل کنن، نه اینکه مثلا فرض کنید یه شبکه کلی بزن بعد بگن آدم و شما با ارادت این کار انجام بدید. نه، اصلا ارادتون رو در خدمت این ساختار باید قرار بدید. یه همچین دقیقا مبتنی بر هم مبانی پست مدرن و نسبیگرایی هم هست.
بسیار ممنون، تشکر.
خواهش. خب دیگه زارن دوستان سوالی ندارن، از خدمت تو مرخص میشیم تا انشالله جلسه فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. من اینو هم خدمتتون عرض میکنم، اینکه مبانی و اصول رو دیگه خیلی مفصل بحث نکردیم و بیشتر اما بحث چیستی اوکراین رو مفصل بحث شد، چون اون بحث ها باید باز میشد، اما مباحث اصول و مبانی رو انشالله این کتاب ایدئولوژی های اجتماعی که جناب آقای دکتر آشوری زحمتشو کشیدن و تدوین شده انشاءالله منتشر میشه توسط پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، اونجا ما مفصل اصول رو بحث کردیم و همچنین مبانی رو هم که در کتابای دیگر هست مثل فلسفه شناخت و آثار دیگر که دوستان میتونن اونجا مراجعه کنن، ما لذا این بحثا رو خیلی دیگه بس ندادیم، صرفا سعی کردیم یه توضیح بدیم و کاربستشون رو اشاره کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.